در صبحانه و خبر امروز. تشدید سردرگمی جامعه بین المللی از رفتار دولت تازه ایران در قبال مذاکرات وین. آژانس از کاهش قدرت نظارتیش نگران است. روسیه میگوید معنای تعلل تهران را نمیفهمد. باز شدن پای انبوه سازان چینی به بازار مسکن ایران. آیا دولت ابراهیم رئیسی میتواند وعده ساخت 4 میلیون خانه را عملی کند؟ وعده وزیر بهداشت ایران برای بازگشایی مدارس تا اواخر آبان ماه. همزمان مقام‌های برخی استان‌ها از ورود به موج ششم همه‌گیری کرونا می‌گویند. و تحسن گروه‌های حامی جمهوری اسلامی در منطقه سبز بغداد در اعتراض به نتایج انتخابات. مقتدا صدر اما می‌گوید نخست وزیر بعدی از جناح او خواهد بود. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز دوشنبه سوم آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. رفتار دولت تازه ایران در قبال مذاکرات احیای برجام به نظر حوصله دوست و دشمن را سر برده. از یک سو کشورهای مثل اسرائیل و عربستان سعودی که تا همین چند ماه پیش هرچند با اکراه بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای را به عنوان واقعیتی غیر قابل اجتناب پذیرفته بودند، حالا و به دنبال تعلل و به خصوص رفتارهای مبهم مقامات جدید جمهوری اسلامی، بار دیگر در حال به میان آوردن گزینه‌ها یا شرایط دیگر هستند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا بارها و بارها درباره محدود بودن فرصت نجات برجام هشدار دادند. در تازه ترین تحول رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با اشاره مکرر به ممانعت تهران از دسترسی بازرسان نهاد تحت رهبریش به همه مراکز هسته‌ای ایران اذعان کرده که دیگر نمیتواند وجود نظارت کامل آژانس بر برنامه‌های این کشور را تایید و تضمین کند. کار به جای رسیده که حالا نماینده مهمترین متحد جمهوری اسلامی و دیپلمات ارشدی که بارها خواستار صبوری سایر طرف‌ها شده بود هم علناً از وقت‌کشی جمهوری اسلامی به سطوح آمده. آیا این تغییر و تحولات در نهایت به ضرر ایران تمام نخواهد شد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
اون چه امریکا را و اروپایی‌ها رو گرفتار کرده اون عدم تصمیم‌گیری است. تصمیم نمی‌گیرند.
روی کرده دولت تازه ایران در رابطه با برجام همه را سردرگم کرده، حتی خودش را، در حالی که طرفای مذاکره در وین همچنان منتظر تصمیم دولت ابراهیم رئیسی بر سر تاریخ از سرگیری گفتگوهای احیای برجام هستند. رئیس جمهوری ایران دیروز آمریکا و اروپایی ها را متهم به بحران تصمیم گیری کرد.
ما تصمیم گرفتیم. تصمیم ما آن است که به تعهداتمون عمل کنیم. تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم. الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمیگیرد. اونا در تصمیم گیریشون گرفتار هستند و باید خودشون از این گرفتاری نجات بدهند.
از زمان پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مذاکره‌های احیای برجام متوقف شده. تیم دیپلماسی دولت ایران بارها وعده داده که به زودی مذاکره‌ها را از سر خواهد گرفت. حالا با گذشت حدود 6 ماه از ششمین نشست وین، تلاش طرف‌های مذاکره کننده برای رمزگشایی از واژه به زودی بی‌نتیجه مانده. در واکنش به سخنان اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که بار دیگر بدون اعلام تاریخ مشخصی وعده به آغاز مذاکره های احیای برجام داده، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی دیروز در توییتی نوشته که آیا کسی میداند معنی عملی بزودی چیست؟ میخائیل اولیانوف یادآوری کرده که سریع‌ترین راه برای رفع تحریم ها آغاز این گفتگو هاست.
فالوورهای من اغلب بر لزوم برداشته شدن زود هنگام تحریم های یک جانبه غیر قانونی علیه ایران تاکید می کنند. این درست است، اما سریع ترین و مطمئن ترین راه برای دستیابی به این هدف به نتیجه رساندن گفتگوهای وین بر سر احیای برجام است. امیدوارم همونطور که تهران هم تایید کرده این مذاکرات به زودی از سر گرفته شود.
واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام بارها از تهران خواستند که به میز مذاکره ها بازگردد. دولت ابراهیم رئیسی با وجود آنکه میگوید هرگز میز مذاکره را ترک نکرده، اما گفتگوها را هم آغاز نمی کند. خواسته دولت تازه ایران رفع تحریم های آمریکا پیش از هر اقدامی است. در روزهای گذشته و به دنبال دیدار انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجام، با علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه و رئیس تازه هیئت مذاکره کننده ایران، تهران از ادامه گفتگوهای هسته‌ای در بروکسل خبر داده. تصمیمی که واشنگتن و سه عضو اروپایی برجام با آن مخالفند و جوزپ بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از دلیل درخواست ایران برای برگزاری نشست ابراز بی‌اطلاعی کرده است. ادامه نقض تعهدات برجامی توسط ایران این نگرانی را ایجاد کرده که پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور تهران را به جایی برساند که دیگر احیای برجام بی‌فایده باشد. توافق هسته‌ای 6 سال پیش ایران با قدرت‌های جهانی قرار بود در مقابل رفع تحریم‌های تهران برنامه هسته‌ای این کشور را مهار کند، اما حالا نگرانی‌ها از احتمال دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای افزایش یافته. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داده که گرچه هیچ نشانه‌ای از ورود ایران به رقابت‌های تسلیحات اتمی نیست، اما احتمال تکرار شرایط مشابهی همچون کره شمالی وجود دارد. ناظران آژانس در سال 2009 از کره شمالی اخراج شدند و اکنون ظن آن می‌رود که این کشور دارای ده‌ها موشک با کلاهک اتمی باشد. اما این تنها مورد نگران کننده نیست. رافائل گروسی میگوید برخلاف دولت قبلی ایران هنوز نتوانسته رابطه مستقیمی با دولت ابراهیم رئیسی برقرار کند. مدیر کل آژانس گفته که هنوز با وزیر خارجه ایران دیدار نداشته. رافائل گروسی که به زودی به تهران میرود با اشاره به گفتگوهای احیای برجام تاکید کرده که شکست دیپلماسی میتواند پیامدهای سیاسی بزرگی برای خاورمیانه و جهان در پی داشته باشد. ناظران میگویند که با افزایش تنش‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، اگر در روزهای آتی قدمی از سوی تهران برای از سرگیری مذاکره ها برداشته نشود، ممکن است اروپا و آمریکا راهکار دیگری برای مهار دست کم موقت برنامه هسته‌ای این کشور اتخاذ کنند که شاید مسیر آن از شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل بگذرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش های ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای، این موضوع رو بررسی میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوراسکولا در فنلاند. آقای غفوری، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره عدم نظارت بر تأسیسات اتمی ایران و تکرار سناریوی کره شمالی هشدار داده. آیا این به گفته آقای گروسی سناریوی کره شمالی در قبال ایران هم قابل تکرار هست و اگر هست چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟
خب اول باید ببینیم که سناریوی کره شمالی چه بوده. کره شمالی از سال 1985 رسما شروع کرد در سر برنامه هسته‌ایش با جامعه جهانی چانه بزنه، معامله بکنه، به یک توافق برسه. فراز و نشیب بسیاری داشت، مشابه است با فراز و نشیبی که برنامه هسته‌ای ایران داشته و مذاکراتش با جهان غرب. در برهه‌ای در دولت کلینتون پیش رفتن، دوباره عقب نشینی کردن. یک جایی حتی کره شمالی گفت من تهدید کرد که از NPT میاد بیرون. جیمی کارتر، یعنی آقای کلینتون، جیمی کارتر که رئیس جمهوری اسبق آمریکا بود، رو به عنوان سفیر حسن نیت فرستاد در کره. اونجا باز تونستن برای یک مدتی مسئله رو مسکوت نگه دارن. رسید به دولت جورج بوش و همینطور این فراز و نشیب ها ادامه داشت. هر روز تعارف های سیاسی یا تهدید های سیاسی و دیپلماتیک رد و بدل می شد. اما در نهایت کره شمالی سال 2006 ناگهان اعلام کرد که دسترسی پیدا کرده به بمب هسته‌ای و اولین آزمایش هسته‌ایش رو در اکتبر سال 2006 انجام داد. خب در واقع تلاش کرد که دنیا رو بذاره در عمل انجام شده. آقای گروسی حرفی رو که میزنه میگوید که مسیر همان مسیر است. یعنی ممکن است در یک روزی ما مواجه بشیم با اینکه جمهوری اسلامی بگه بسیار خب من الان دیگه امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای یا دارم یا تستش کردم و خب این قضیه بسیار بسیار قضیه جدی است. این که پرسید تبعاتش چی میتونه باشه در منطقه خاورمیانه، یک ایران هسته‌ای یک مسابقه تسلیحاتی وحشتناکی رو شروع میکنه. تقریبا تمام کشورهای دوربر سعی میکنن که برای اینکه بتونن توان خودشون در برابر جمهوری اسلامی حفظ کنن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. این یک خطر دوم، حمله و درگیری است، حمله اسرائیل است و درگیری است بین ایران و اسرائیل، و باز خطر دیگر ایزوله شدن بیشتر ایران، تحریم‌های شدیدتر و سنگین‌تر بر ایران است برای اینکه برود از آن سوی بمب‌هایش را تحویل بدهد یا روند دیگری. این روندی است که آقای گروسی ازش به عنوان کره شمالی شدن مذاکرات هسته‌ای با ایران یاد می‌کند.
از توی دیگه تعلل‌های جمهوری اسلامی در از سرگیری مذاکرات حتی به نوعی داد همپیمانان ایران مانند روسیه رو هم در آورده و سفیر این کشور در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین انتقاد کرده در این رابطه. این به قول وزیر خارجه ایران به زودی چه زمانی به نظرتون فرا خواهد رسید؟
ببینید، این به زودی در واقع وقت‌کشی آقای امیر عبداللهیان است برای اینکه تا جای ممکن برنامه هسته‌ای رو پیش ببره، به میزان انبار یا انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بیافزاید، در واقع به میزان تولید فلز اورانیوم بیافزاید، این رو ابزاری بکنه برای گرفتن امتیاز بیشتر. حالا اگر غرب امتیاز داد که داد، ندادم که برنامه هسته ای میره جلو. بنابراین این به زودی زمانش مشخص نیست، اما همونطور که شما اشاره کردین، این صبر جامعه جهانی فقط مربوط به دنیای غرب نیست، فقط آمریکا و اروپا نیستن. متحدان جمهوری اسلامی، متحدان استراتژیکش هم از این قضیه ناراضی هستن. اینو فراموش نکنیم، در خیلی وقتا گفته میشه که چین و روسیه حامی جمهوری اسلامی هستن. در دنیا برای رقابت‌هاشون با جهان غرب درسته از کارت ایران بازی میکنن، اما زمانی که احساس کنن اونها هم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میخواد دست پیدا بکنه، جلوش میایستن. روسیه به هیچ وجه یک ایران مجهز به بمب هسته‌ای، یک کشور به هر حال مسلمان با حکومت ایدئولوژیک رو کنار خودش نمیپذیره چین به همین صورت. بله. یک نکته آخر رو هم من خیلی سریع بگم و اون این است که روسیه و چین قبلا هم ثابت کردن سر به زنگاه ممکنه با غربی‌ها هم دست بشن، مانند قطعنامه‌های تحریمی که در دوران اوباما بهش رأی دادن، و ممکن اگه احساس خطر بکنن چرا این کار رو دوباره انجام بدن.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. در پی شرح ادعاهای ابراهیم رئیسی و اعضای دولتش درباره ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال، حالا مقام‌های وزارت مسکن ایران از ورود شرکت‌های انبوه‌ساز چین به بازار مسکن ایران خبر می‌دهند. موضوعی که دلیلش را کاهش هزینه و سرعت ساخت و ورود فناوری‌های جدید عنوان می‌کنند. برخی ناظران اما دلیل اصلی آن را دور زدن تحریم‌ها از طریق تهاتر نفت با خدمات مهندسی می‌دانند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
سقف بالای سر، دغدغه مهم مردم، برای بعضی آرزویی محال. به دلیل 7 تا 11 برابر شدن قیمت مسکن در دهه گذشته، دولت ابراهیم رئیسی هم مثل دولت‌های پیش به مردم وعده خانه‌دار شدن داد.
هر برنامه ما یه راهکار کنارش داره، بدون راهکار نیست. اگر میگیم سالی 1 میلیون مسکن، در 4 سال 4 میلیون مسکن، کنارش راهکار داریم.
طرحی موسوم به جهش مسکن که ثبت نامش از هفته گذشته آغاز شده. شرایط اصلی این هاست: خانه نداشته باشید، از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشید، متأهل باشید و دست کم 5 سال در شهر مد نظر سکونت داشته باشید. سقف وام تا 450 میلیون تومان با باز پرداخت 20 ساله. یکی از نمایندگان مجلس هم قسط ماهانه اش را بین 3 میلیون و 700 هزار تا 5 میلیون تومان اعلام کرد. بسیاری میگویند با حقوق 2 تا 4 میلیون تومانی چطور می شود وام را پس داد؟ خانه سازی هایی که بیش از 40 سال به زور قدمی رو به جلو برداشته، حالا قرار است طی 4 سال یک مرتبه بجهد. با مدیریت این مرد که مدعی است منابع به وفور موجود است.
در واقع توانمندی کشور امروز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کاملا وجود داره و چیزی ما کم نداریم.
معاون وزیر راه البته حرفهایی زده با این مضمون که تجربه انبوه‌سازی در این ابعاد نیازمند فناوری و سیستم‌های صنعتی است که در کشور به حد کافی وجود ندارد. به خاطر همین سراغ چین و ترکیه رفتند.
این موضوع کمک میکنه در حقیقت به انتقال تجربه و تکنولوژی به داخل کشور که این مد نظر هست، ولی مفهومی نیستش که مسئله ساختمانی از خارج از کشور بیاد یا حتی نیروی اجرایی از خارج از کشور بیاد، این مفهوم نیست.
دولت میگوید کار با چینی ها هزینه ساخت را تا 30% پایین می آورد. البته گفته اولویت در اختصاص پروژه ها با سازندگان داخلی و بخش خصوصی است. اما انبوه سازانی که مسئولان از آن نام میبرند همگی خصوصی نیستند. این سهم بنیاد مسکن،
یعنی جمعاً در روستاها و شهرهای زیر 100 هزار نفر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 400 هزار واحد مسکونی که اکثر اینها با محوریت خود مردم هست بایستی بسازه و تحویل مردم عزیز بده.
علاوه بر سپاه پاسداران، بازوی اقتصادی قدرتمند نظام چندی پیش بسیج هم اعلام کرد که قرار است این سازمان هم سالانه 100 هزار واحد مسکونی بسازد. وزارت دفاع و ستاد اجرایی فرمان امام هم مشارکت می‌کنند. طرحی به نام مردم، اما به نظر به کام نهادهای مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی. این میان استفاده از فناوری‌های چینی هم جای سوال دارد. عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که وزیر نفت دولت احمدی نژاد هم بوده، از اجرای این پروژه و کشاندن پای چینی‌ها به آن قصد دارد پول نفت صادراتی به این کشور را از طریق طرح جهش مسکن تهاتر کند. ایده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا. تحولاتی که از چشم آمریکا دور نخواهد ماند و در این صورت ممکن است علاوه بر نفت ایران، بخش مسکن و صادرات مرتبط با آن هم مشمول تحریم ها شوند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ادامه روند گرانی و تورم افسار گسیخته در ایران هر روز رکوردهای تازه‌ای به جا می‌گذارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، مواد غذایی اصلی در این کشور در دوره یک ساله گذشته نسبت به دوره مشابه قبلی به طور متوسط شاهد افزایش قیمتی بیش از 60% بودند. گرانی که در برخی اقلام از 90% هم بیشتر بوده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند و اقلامی که از سفره‌های ایرانیان پر می‌کشند. سوء تغذیه به خصوص در مناطق محروم ایران محسوس‌تر می‌شود. نرخ تورم اقلام غذایی همچنان بر دستمزدها در ایران می‌چربد. داستانی آشنا برای ایرانیان. به مانند رئیس جمهوری های قبلی، ابراهیم رئیسی هم مبارزه با فقر و گرانی را از محورهای اصلی سیاست دولت خود اعلام کرده. هفته گذشته او در واکنش به شیب تند تورم و افزایش قیمت کالاها، مسئولان 3 وزارتخانه را مأمور تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها کرد.
این مسئله ما مسئله معیشت مردمه. کنترل تورم و وضعیت گرانی در جامعه هستش و مسئله معیشت و سفره مردمه که دغدغه روزانه بنده است، اگر نگم این که دغدغه هر ساعت من است.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 61.4% افزایش پیدا کردند. قیمت روغن‌ها و چربی‌ها تا 94% اوج گرفته و پنیر، شیر و تخم مرغ نیز حدود 71% رشد قیمت داشته است. مرغ و برنج از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره مردم ایران نقش اساسی دارند. کالاهایی که شاخص بهای آنها در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، مرغ برای عمده فروشی‌ها کیلویی 29 هزار تومان و برای مصرف کننده کیلویی 31 هزار تومان قیمت گذاری شده، اما در بازار با قیمت بیشتری به دست خریداران می‌رسد. برخی فروشندگان این کالا دلیل این امر را تأخیر تحویل مرغ می‌دانند، تأخیری که از دید این فروشندگان یا به دلیل کمبود خوراک و تولید پایین است یا سودجویی دلالان. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده تولید برنج در ایران به دلیل خشکسالی 18.5% کاهش پیدا کرده است. واردات برنج نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% کاهش داشته است. کشاورزان از قیمت بالای سم گلایه دارند.
سم وضعیت برنج خیلی خرابه. هم از بارندگی هم کم بود. مشتری هم که میاد ولی اینکه بخره بخر نیست. چون قیمت برنج داره رفته بالا. سمی که بازار می‌گرفتیم 11 تومان حساب شده همون سم شده 110.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد خانواده ها در مهر سال 1400 برای تهیه ملزومات اساسی خود 39.2% بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته هزینه کردند. با رشد فزاینده تورم و بالا رفتن شاخص بهای اقلام اساسی، برخی رسانه‌های داخل ایران قدرت خرید مردم این کشور را پایین‌ترین حد در 40 سال گذشته اعلام کردند. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ایران، در برنامه تلویزیونی از نیاز حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران به کمک فوری و آنی سخن گفته. پیشتر هم وزارت کار ایران اعلام کرده بود که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند، موزلی که به گواه ناظران سیاسی میتواند به ناآرامی‌های اجتماعی گسترده منجر شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
فعالان مدنی زن در سنندج اعلام کردند که سال گذشته در استان کردستان حداقل 16 زن با انگیزه های معروف به ناموسی یا خشونت خانگی کشته شدند. طبق گفته مسئولان، استان های کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین تعداد قتل ها به بهانه های ناموسی را دارند. برای بررسی این موضوع حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، همراه ماست. آقای قاضیان، چقدر تعدد این گونه قتل ها به بحث های فرهنگی و اجتماعی مربوط میشن و چقدر خلاهای قانونی تاثیر دارند در افزایش و ادامه اونها؟
بله، پرسش آشنا و همیشگی هست در این زمینه و در واقع هر دو عامل هم نقش دارند در پاسخ. به این معنی که ما معمولا با دو دسته عمده قتل‌ها روبرو هستیم: قتل‌های برنامه‌ریزی شده و قتل‌های برنامه‌ریزی نشده. قتل‌های برنامه‌ریزی نشده معمولا اونایی هستن که روی احساسات شدید، توی دعوا و مرافعه بگومگو و حتی یک کتک‌کاری ممکن اتفاق بیفتن و از قبل افراد فکرشو نکردن، ولی نشان دهنده احساسات شدید. اما این احساس شدید که از آسمون نمی‌افته در بدن و ذهن ما، این از طریق فرهنگ در ما رشد پیدا میکنه. ما در جریان فرهنگ میآموزیم نسبت به چه چیزهایی احساسات داریم، عصبانی میشیم، احساساتمون جریان‌دار میشه، شرم در ما پدید میاد و الی آخر. اینا همه در درون فرهنگ آموخته میشه، من جمله مسئله ناموس و مسئله اعتبار و شرمی که ناشی از ناموسه و اون هم میتونه یه عامل به این احساسات شدید باشه. اما در مورد قتل‌های برنامه‌ریزی شده مسئله تا حدی متفاوته. اونجا غیر از این مسئله شرم و ناموس که در درون فرهنگ افراد یاد گرفتن و از این طریق جریحه دار میشه احساساتشون و ممکنه بخوان به سراغ قتل ناموس برن، برایش یه فکر قبلی هم دارن. در خیلی از موارد ممکنه قتل حتی به صورت خانوادگی رخ بده، یعنی اعضای خانواده با هم همدستی کنن و یک دختر خانواده رو مثلا به قتل برسونن، برای اینکه میدونن از طریق قانون وقتی همه مراجعه کنن و مثلا پدر که صاحب خون هست رضایت بده، دیگه اونا مشمول جرم شدید نمیشن و گاهی اوقات اصلا از موارد دوست محسوب میشه و با تخفیف مجازات همراه میشه. یا مثلا مورد رومینا رو اگر به خاطر داشته باشید که گفته میشد پدرش قبل از قتل با یک وکیل مشورت کرده. همه این موارد نشون دهنده نقش به اصطلاح قانون هست در کنار اون عامل فرهنگی که ممکنه در هر دو زمینه نقش داشته باشه.
آقای قاضیان، به قتل رساندن زنان به بهانه‌های خانوادگی شدیدترین نوع خشونت علیه زنان هست در جامعه ایران، اما این خشونت‌ها شامل ابعاد دیگری هم هستند، مثلا مانند کودک همسری. به طور کلی آیا رفتار مردان با زنان و دختران در محیطی مانند خانواده چقدر میشه گفت که تابعی هست از رفتار حاکمیت با زنان و دختران در جامعه؟
بله، درست همونطور که میگید. خب ما انواع خشونت ها رو میبینیم. قتل البته شدیدترینش، یه پیمایش ملی خیلی وسیع نشون داده که 2/3 زنان در زندگی خودشون حداقل یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردن. مورد کودک همسری که میگید اتفاقا مورد دیگری هست چون اغلب با فروش یا واگذاری کودک انجام میشه و کودک در معرض انواع آسیب ها و بدرفتاری ها و خشونت های جسمی و جنسی و روانی و عاطفی و چیزهای دیگر هست و اینها همه نمونه‌ای هم خشونت خانگی. اما نقش حکومت در اینجا هم مستقیم هم غیر مستقیم. مستقیم مثلا از جهت اینکه هیچ گونه امکانات حمایتی یا پیشگیرانه ایجاد نمی‌کنه یا مدافع اونها نیست یا پشتیبان اونها نیست، به این معنی که اگر زنان مثلا خانه های امنی در اختیار داشته باشن این امکان برشون هست که به اون خانه ها برن در دورانی که ممکنه تحت تهدید یا آسیب باشن و به این ترتیب دوچار اون بدرفتاری ها یا خشونت ها یا حتی قتل نشن. ولی خب دولت در این زمینه خیلی کوتاهی میکنه، بنابراین نقش خیلی واضحی داره. از طرف دیگه ما همونطوری گفتم این احساسات رو در جریان آموزش و در جریان یادگیری اجتماعی یعنی از طریق اجتماعی شدن میآموزیم که بخشی از این منابع اجتماعی شدن در اختیار دولته، مثلا آموزش رسمی، آموزش از طریق رسانه‌های رسمی و اینها عامل‌هایی هستن که اون رو تشدید میکنه. خود قانون هم که دولت در اینجا در واقع منشأش هست تأثیر داره، برای اینکه این قانون برایند خواسته ها و ارزش های عموم مردم نیست بلکه برایند خواسته ها و ارزش های خرد فرهنگ حاکمان هست که این خرد فرهنگ که با خرد فرهنگ کل جامعه ممکن فرق داشته باشه، در درونش این نوع از خشونت ها بعضا نهادینه شده و به قانون هم راه پیدا کرده و از این طریق هم عملا میبینیم که دولت به صورت غیر مستقیم ممکنه سهمی در این خشونت ها داشته باشه.
ممنونم حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید. وزیر بهداشت ایران میگوید با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون علیه ویروس کرونا مدارس تا اواخر ماه جاری بازگشایی خواهند شد. طی روزهای اخیر پایان دادن به دورکاری کارمندان و برگزاری مراسمی همچون نماز جمعه هم خبرساز شده بود. این در حالی است که به اذعان مقام‌های بهداشتی ایران با یک پیک جدید همه‌گیری روبروست. این موضوع زمانی نگران کننده تر می‌شود که بدانیم یک سویه جدید ویروس هم با سرعت انتشار بیشتر در چندین کشور از جمله بریتانیا و روسیه شناسایی شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم.
میخواستن به دنیا واکسن صادر کنند، اما حالا وزیر جدید بهداشت میگوید خودشان هم نمیتوانند، منتظر واکسن داخلی بمانند.
واکسن با مثلا تولید ماشین و نمیدونم موتورسیکلت و نمیدونم یخچال و اینا فرق میکنه. ما اگه بخوایم معطل بشیم که واکسن داخلیمون به اون عددی برسه که یعنی 160 میلیون دوز به ما بده، ما خیلی صبر کنیم.
به گفته بهرام عین‌اللهی تا کنون تنها 14 میلیون دوز واکسن کرونا تولید داخل به دولت تحویل داده شده. این در حالی است که محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که تولید واکسن برکت را بر عهده دارد پیشتر وعده داده بود تا آخر شهریور ماه 50 میلیون دوز واکسن تولید می شود.
خدا را شاکریم که به وعده هایی که به مردم داده بودیم زودتر از موعدش الحمدلله رسیدیم.
وقتی جهان نخستین مجوزهای استفاده اضطراری از واکسن های کرونا را صادر می کرد دی ماه سال 99 رهبر جمهوری اسلامی ورود آنها را قدغن کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
از آن روز خواست واکسن تبدیل به یک مطالبه عمومی شد، از شبکه‌های اجتماعی تا کوچه و بازار و حتی بعضی ها در رسانه رسمی حکومت.
الان یه مطالبه داریم اونم واکسنه، به خاطر اینکه جون عزیزانمون در خطره. همین یه مورد و جان هر کسی که دوست دارید ردیفش بکنید، جان هر کسی که دوست دارید تعلل نکنین، کارشکنی نکنین.
دو ماه پیش در نهایت آیت الله خامنه ای از مواضع قبلیش کوتاه آمد و دستور به خرید فوری واکسن داد.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
او دستور ورود واکسن را تغییر در آرایش دفاعی در مقابل ویروس کرونا خواند، اما پیش از این تغییر آرایش دفاعی دستورات و تصمیمات تک نفره او دست کم 125 هزار تن را به کام مرگ کشید، آن هم تنها بر اساس آمار رسمی. حالا ایران در آستانه پیک ششم کرونا قرار دارد. وزیر بهداشت وعده داده که واکسیناسیون تا میانه بهمن ماه امسال کامل می شود. پیشتر هم مقام های ایران وعده داده بودند که واکسیناسیون سراسری تا پایان تابستان به اتمام برسد. گرچه به گفته وزیر بهداشت در دو ماه و نیم گذشته تزریق واکسن به 75 میلیون دوز رسیده، اما هنوز هستند کسانی که مخالف واکسنند و مدعی آمار بالای مرگ و میر با واکسن.
امروز گفته های واکسن ما اگر آقایون آمارها رو بدن دقیق و به ما گزارش بدن، شاید 70-80 هزار کشته واکسن باشه.
گروهی واکسن میزنند و گروهی هنوز به روغن بنفشه باور دارند. در میان اما ویروس کرونا از گونه‌ای به گونه دیگر تبدیل می‌شود و هنوز آمار روزانه قربانیانش در ایران سه رقمی است. رویا ملکی، رادیو فردا.
مقام های بهداشتی استان غربی ایلام از ورود زودهنگام این منطقه محروم به موج ششم همه‌گیری کرونا حتی پیش از فروکش کردن موج قبلی خبر می دهند. این استان که با عراق هم مرزه است شاهد ورود هزاران شرکت کننده در مراسم اربعین از طریق مرز مهران بود. زائرانی که بسیاریشان ناقل ویروس کرونا بودند و به وضعیت همه‌گیری در این استان دامن زدند. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به شرایط این استان در دوران همه‌گیری.
اینجا ایلام است، استان غربی ایران که با عراق هم مرز است و هنوز زخم‌های جنگ در جابجای آن به چشم می‌خورد. استانی با بیش از 580 هزار نفر جمعیت که همواره جزو استان‌های محروم ایران بوده. فقر و محرومیت اما در ترکیب با پاندمی فاجعه می‌آفریند.
اوضاع کرونا در ایران و وضعیت خوب نیست.
فوق العاده یعنی از قرمز هم رد کرده به مرحله تقریبا سیاه رسیده.
وضعیت اینجا خیلی خرابه.
علاز فرنایی الان شاید بیشترین مبتلا هست.
وضعیت کسب و کارم که میبینی خلوت بازار، کسب و کارم زیاد مناسب نیست.
تعطیلم نمیتونم بکنم به خاطر کسب و کارشان. بعضی هم رعایت میکنن، بعضی هم نمیکنن. بالاخره دیگه شرایط اینجوری پیشم.
دهم اسفند ماه سال 98 دانشگاه علوم پزشکی ایلام به طور رسمی اولین مورد ثبت بیماری کووید 19 در این استان را اعلام کرد. یک سال و هفت ماه از آن وقت میگذرد، زمانی که زیر سایه کرونا به تلخی گذشت. کرونا موج پشت موج آمد و فوج بر روی فوج قربانی گرفت تا خیابانها خالی تر و گورستان‌ها شلوغ‌تر شوند.
آشناها که چند موردی بوده فوت شدن.
با بزرگم
حالا در حد دو نفر سه نفری.
پدر زنی داری؟ نه با کرونا فوت
جوان بوده، ولی خود مراجعه نکردن دو بوده.
تو همه این مزاری که قبل هم بوده
مولا همی به اجدادزاد دفن میکنه و درس کنم خودم یه امامزاده یه سال آباد داریم اونجا دفن میکنم.
یک سال و هفت ماه گذشته و چهره مرگ حتی برای مردمان این استان روزمره و عادی شده.
آرامستان هم دیگه الان عادی شده. قبلا میگفتم مثلا یارو کرونایی از فاصله دور رو نمیدانم قبر آنچنانی، ولی نه الان من میبینم تو رفقا میرن و قشن جسد برمیدانم کنارش وای میسن نماز میخونن دفنش میکنم میان خود.
آمارهای رسمی از ابتلای 63 هزار نفر در این استان به بیماری کووید 19 در این مدت خبر می‌دهند و تعداد جان باختگان را هم بیش از 11 هزار نفر اعلام می‌کنند. آمارهایی که کارشناسان به صحت آنها تردید دارند و رقم واقعی را تا سه برابر این اعداد می‌دانند.
بیمارستان امام خمینی، مصطفی خمینی، بعضی وقتا کوثر شخصیه. همه بیمارستان الان تقریبا پره.
مصطفی خمینی که هست، مال کوثر که هست، داخل شهر هست، خیلی شلوغه اتفاقا. الان تخت خالی که نیست.
والا اینجوری میگم یه پر از ظرفیت. جای بستری دیگه نداره.
پورتال گرفتم الان تقریبا یه ساله نه چشایی دارم نه بویایی.
اول آبان ماه امسال معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از افزایش دوباره آمار مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد که زنگ هشدار پیک ششم در استان به صدا در آمده.
دولت اگر به فرض بخواد تعجیل بکنه با حمایت اقتصادی بکنه، اگر بخواد قرنطینه بکنه با قرنطینه درست حسابی بکنه مثل کشورهای دیگه، نه با فرض شما 10 نفر قرنطینه بکنی 20 نفر 2000 نفر برای شما تفریح بکنی، این چه جور قرنطینه؟
مردم که میتونن خود رعایت کنن، همکاری هم کردن، ولی دولت میتونه بیشتر حمایت کنه.
فقط بعد از کافه و رستوران و نمیدونم این چیزا رو ببندم، نه کار به هیئت دارن، نه نمیدونم نماز عید فطر، نه مسجد چی بهش میگن نماز جمعه، هیچی، فقط کار شخصی مردم بودیم.
یک ماه پیش استاندار ایلام از بازگشت 70% زائران اربعین از مرز مهران خبر داد، روزانه 20,000 نفر. زائرینی که علارغم هشدار کارشناسان بهداشتی به عراق اعزام شده بودند و بر اساس شواهد پروتکل‌های بهداشتی را هم رعایت نمی‌کردند، حالا و از گذرگاه مرزی استان ایلام وارد ایران می‌شدند تا این استان اولین مواجهه با هزاران ناقل احتمالی بیماری را داشته باشد.
یه دولت هم باید به اندازه خودش توی کار دخیل باشه، قرار باشه دولت ول بکنه مردم هم هیچ کاری نمیتونن.
آقا همون قرنطینه رو اجرا کنه 2 هفته، اگه میبنده همه جا رو ببنده، واکسن وارد کنه،
واکسنی که دیر رسیده و هنوز هم تا رسیدن به میزان تأثیرگذار فاصله زیادی دارد.
برگر واکسیناسی اون مردم همه انجام بشه بنا به خدا.
مردمی که دست به گریبان بیماری هستند و کسب و کار ناچیزشان هم آسیب دیده است، حالا نگران عوارض دیگر بیماری هستند. عوارضی که به گفته خودشان باید تا سالها با آن دست و پنجه نرم کنند و البته امیدی هم به چاره اندیشی مقامات و مسئولین ندارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از کشورهایی که مرزهای خود را به روی مهاجران افغان بسته اند، به خصوص همسایگان این کشور، انتقاد کرده. پیشتر ایران اعلام کرده بود که توانایی پذیرفتن مهاجران بیشتری را ندارد. در همین حال یکی از سیاستمداران ارشد سوئد ضمن ابراز نگرانی از بحران انسانی در افغانستان درباره احتمال بروز یک فروپاشی سیاسی کامل در این کشور هشدار داده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
پناهجویان افغان برای خروج از این کشور به سمت مرز می روند، مرز ایران، اما همسایه آنها درها را بسته و می گوید امکانات پذیرفتن مهاجران بیشتر را ندارد. این را احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز 20 مهر ما گفت و از افغانها خواست به سمت مرز ایران نیایند، اما بعضی چاره دیگری نداشتند و آمدند.
روزگار مشکلات های زندگی که اقتصاد ضعیف را آمادیم که یک نوع مثلا کار بکنیم در کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران، بان همه آمادیم شب سربازای ایران به اصلاح ما را گرفتن کتی دستای ما را این شکل به اصلاح زدن کتی دستای ما را پارا پارا کردن، واقعا ما را از آبوزی از زحمت دادن.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ورود افغان‌ها به ایران دست کم دو برابر شده و هر ماه 3,000 تا 4,000 نفر تنها از مرز زرنج وارد سیستان می‌شوند. البته این روند در مرزهای دیگر هم وجود دارد.
دارندگان ویزای تجاری و ویزای اقامت می‌توانند از مرز عبور کنند. در مجموع با احتساب دارندگان ویزای تجاری، اقامت و درمان، تعداد کسایی که از مرز قانونی عبور می‌کنند روزانه 500 تا 600 نفر افزایش داشته. نیروهای انتظامی ایران مانع عبور این افراد نمی‌شوند.
این درگیری‌ها هم در مرز پاکستان رخ داده. اعتراض به بستن مرزها توسط دولت این کشور. دولت پاکستان بیم دارد باز بودن مرزها باعث هجوم پناهجویان شود. در مقابل مالیات مواد غذایی وارداتی را برداشته تا رکود تجارت بین دو کشور که از زمان تسلط طالبان پیش آمده شکسته شود. بسته شدن مرز بین دو کشور و توقف کامیون‌ها این رکود را ایجاد کرده. موضوعی که به کابوس کشاورزان افغان تبدیل شده. کشاورزانی که انارهایشان را برداشت کردند بیم دارند توقف کامیون‌ها و عدم انتقال محصولشان به بازارهای پاکستان باعث انبار شدن و خرابی محصول امسالشان شود. نتیجه آن فقر بیشتر و گسترش بحران اقتصادی خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل از بستن مرز کشورهای همسایه بر مهاجران افغان انتقاد کرده. این سازمان از بعضی از کشورهای اروپایی هم برای بستن مرزهایشان بر روی پناهجویان افغان انتقاد کرده. اینجا بوسنی است که پناهجویان مختلف از جمله افغان‌ها در انتظار ورود به اتحادیه اروپا هستند. این بحران در مرز بلاروس و لهستان هم گزارش شده و دولت لهستان مانع از ورود پناهجویان افغان به کشورش شده است. از طرفی نگرانی درباره فروپاشی اقتصادی افغانستان هم وجود دارد. پر اولسن فرید، وزیر همکاری توسعه بین المللی سوئد، هشدار داده فروپاشی اقتصادی افغانستان نزدیک است که میتواند به بحران سیاسی جدیدی منجر شود. آقای اولسن فرید خواستار ادامه کمک‌های انسانی سازمان ملل به افغانستان شده.
در حال حاضر مردم افغانستان نیاز مبرمی به غذا، سرپناه و خدمات بهداشتی دارند. از هر دو افغان یکی نیازمند این حمایت‌های انسان دوستان است و اتحادیه اروپا در جایگاه رهبری این تلاش مشترک جهانی قرار گرفته. هفته پیش برنامه حمایت مالی از افغانستان به مبلغ 1,000,000,000 یورو را اعلام کردم. اولویت این برنامه حمایتی نیازهای اولیه زندگی است.
در همین حال طالبان به کشورهای جهان تعهد داده از خاک کشورش علیه هیچ کشور دیگری استفاده نشود و خواستار آزاد شدن دارایی‌های مسدود افغانستان در کشورهای غربی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با گذشت چند هفته از انتخابات زود هنگام عراق، فشار گروه‌های سیاسی و شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی برای تغییر نتایج این انتخابات ادامه دارد. انتخاباتی که زیر نظر ناظران بین‌المللی برگزار شد و به شکست سنگین حامیان جمهوری اسلامی منجر شد. با ادامه اعتراضات این گروه‌ها، مقامات عراقی با شمارش دستی بخشی از آرا موافقت کردند. هرچند مقتدی صدر، رهبر فراکسیون پیروز انتخابات، تاکید کرده که نخست وزیر بعدی کشور از این جناح خواهد بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
تظاهرات در ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد، پایتخت عراق، و اعتراض به نتایج اولیه انتخابات این کشور که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد. اعتراض از سوی هواداران هشت شعبی، ائتلاف شبه نظامیان حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران.
اگر دولت و کمیسیون انتخابات حق ما را ندن، اقداماتمان را شدیدتر می‌کنیم و زمین زیر پایشان را با آتش می‌کشیم. بدانند ما فرزندان هشت شعبی زیر بار این توطئه‌ها نخواهیم.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران حدود 80% کرسی‌هایشان را از دست دادند. این گروه‌ها اکنون مدعی تقلب در انتخابات شده‌اند. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که آرای 234 صندوق را به صورت دستی بازشماری خواهد کرد. با این وجود وابستگان به هشت شعبی و هوادارانشان تأثری در ورودی منطقه سبز بغداد آغاز کرده اند. نامه ای از ائتلاف فتح نزدیک به هشت شعبی در شبکه‌های اجتماعی عراق دست به دست می شود که در آن از ریاست ستاد هشت شعبی خواستار مرخصی نامحدود برای وابستگان به این تشکل به منظور مشارکت در تحصن حمایت لوجستیک از متحصنان و پرداخت 50,000 دینار عراقی به هر شهروندی که به تحصن می پیوندد شده است. بنابر نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، جریان صدر بزرگترین فراکسیون را در پارلمان خواهد داشت. مقتدی صدر در توییتی رویدادهای اخیر پس از انتخابات را ناشی از دخالت خارجی دانسته است.
به هیچ کشوری اجازه دخالت در انتخابات عراق، انتخابات و پیامدهای آن از جمله تشکیل ائتلاف‌ها و فراکسیون‌ها و دولت‌ها داده نخواهد شد. هر آنچه پیش بیاید رقابتی دموکراتیک میان افراد یک ملت است و نیازی به دخالت منطقه‌ای نداریم.
به ویژه اینکه خبرهایی از منابع غربی درباره حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق و پس از انتخابات این کشور با هدف تلاش برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی تحت نفوذ جمهوری اسلامی منتشر شد، خبری که تهران و بغداد آن را رد کردند. از دیگر خبرهای منتشره برگزاری جلساتی در خانه نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق با هدف تشکیل ائتلاف شیعه بزرگ در برابر جریان صدر است. مقتدی صدر اما قاطعانه میگوید که نخست وزیر از جریان صدر خواهد بود. آقای صدر در توییت خود باز هم نسبت به دخالت خارجی هشدار داد و این بار به شکلی تلویحی ایران را خطاب قرار داد.
با کشورهای همسایه‌ای که دخالت آشکار در امور سیاسی، امنیتی و غیره دارند بدین شکل تعامل خواهد شد. نخست آغاز گفتگویی در سطوح عالی برای متوقف کردن دخالت‌ها به شکلی کامل. اگر پذیرفتند از این گام استقبال خواهد شد و اگر نه به راه‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای جلوگیری از دخالت روی خواهیم آورد. دوم، از مرزها، گذرگاه‌ها و فرودگاه‌ها حمایت و در تعامل با این کشورها سختگیری خواهد شد تا به کاهش داد و ستدها از جمله در زمینه اقتصادی برسد. هر گونه رفتاری که تعرض به حاکمیت عراق به شمار بیاید راهی برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک و دیگر اقدامات قاطع بین المللی و منطقه‌ای خواهد بود.
این دور از انتخابات عراق با نظارت نهادهای بین المللی برگزار شد. اتحادیه اروپا که از جمله ناظران بود سیر انتخابات را تایید کرد. با این وجود نشانه ها از تشدید تنش‌های سیاسی در عراق حکایت دارد، تنش‌هایی که هم می‌تواند منجر به بحران امنیتی شود و هم به درازا کشیدن توافق برای تشکیل دولت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اختلافات میان ترکیه و کشورهای غربی بار دیگر بالا گرفته. به دنبال درخواست آمریکا و چندین کشور اروپایی برای آزادی یک زندانی سیاسی در ترکیه، رجب طیب اردوغان سفرای 10 کشور غربی را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرد و عنصر نامطلوب خواند. موضوعی که واکنش منفی اتحادیه اروپا را به دنبال داشت. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنشی تازه در روابط ترکیه با کشورهای غربی. موضوع اختلاف این بار بر سر ادامه زندان یک فعال مدنی ترکیه است.
یاتیولار کافیولار کاوالا 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 کاوالا.
وقتی به تخت خواب می روند از کاوالا صحبت می کنند. وقتی بیدار می شوند باز هم کاوالا. مردی که ازش صحبت می کنند شاخه ترکیه‌ای سوروس است. 10 سفیر به خاطر او به وزارت خارجه آمدند. چه گستاخی.
فردی که رئیس جمهوری ترکیه با اکراه از او نام می برد، عثمان کاوالا، تاجر خیر و فعال مدنی این کشور است. او حدود 4 سال پیش به اتهام ارتباط با اعتراضات ضد دولتی پارک گزی استانبول بازداشت و زندانی شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات او و 8 تن دیگر رأی به بیگناهی عثمان کاوالا داد و او از زندان آزاد شد. با این وجود دادستانی استانبول این بار او را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 5 سال پیش در ترکیه بازداشت و زندانی کرد. بازداشت و محاکمه عثمان کاوالا با انتقاد متحدان غربی ترکیه همراه شد و دادگاه حقوق بشر اروپایی خواهان آزادی این فعال مدنی ترکیه شده. این دادگاه اعلام کرده که دستگیری آقای کاوالا بر اساس انگیزه های سیاسی صورت گرفته. هفته گذشته سفرای 10 کشور از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای خواستار برخورد عادلانه با پرونده آقای کاوالا و آزادی او شده بودند. تأخیر مداوم در روند قضایی و ایراد اتهامات جدید پس از تبرئه شدن عثمان کاوالا از اتهامات قبلی از جمله مواردی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده.
دیگر دلیل جمعه عالی می
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در جمع هوادارانش در شهر اسکیشهیر این سفرهای کشورهای غربی را به دلیل درخواست آزادی عثمان کاوالا عنصر نامطلوب خطاب کرد.
برادر کالکب تا
چطور جرأت میکنید به وزارت خارجه بیایید و اینجا دستور بدهید؟ من دستور لازم را به وزیر خارجه دادم و آنچه را که باید انجام شود گوش زد کردم. این ده سفیر باید به سرعت عنصر نامطلوب اعلام شوند.
عنصر نامطلوب معمولاً به دیپلمات‌های خطاب می‌شود که مسئولیت دیپلماتیک دارند و دولت پذیرنده می‌تواند آنها را از خاک خود اخراج کند. وزارت خارجه نروژ از کشورهای امضا کننده درخواست آزادی عثمان کاوالا خبر داده که هنوز اطلاعاتی مبنی بر اخراج سفیر خود دریافت نکرده. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا در توییتی دستور اخراج 10 سفیر از سوی رجب طیب اردوغان را نشانه استبداد دولت ترکیه دانسته و بار دیگر بر آزادی عثمان کاوالا تاکید کرده. مخالفان سیاسی رئیس جمهوری ترکیه هم میگویند که تهدید به اخراج 10 سفیر کشورهای غربی بهانه ای است برای پرت کردن حواس‌ها از وضعیت بد اقتصادی. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته که موضوع اخراج سفرای کشورهای غربی احتمالاً امروز دوشنبه در جلسه کابینه ترکیه مطرح می شود. تصمیمی که اگر عملی شود به یکی از شدیدترین تنش‌ها میان دولت رجب طیب اردوغان با همپیمانان غربیش تبدیل خواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شرکت هنگ کنگی عرضه کننده سیستم کمکدار ویدیویی VAR اعلام کرده تمایلی برای اداره ارائه خدمات به ایران ندارد. برای بررسی این موضوع با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک صحبت می‌کنیم. مهدی، این چگونه توافقی بوده که هم مجلس معترضه، هم رسانه‌ها، هم شرکت هنگ کنگی و هم کنفدراسیون فوتبال آسیا؟
درود مهدی جان، واقعا همینطوره و اولین جمله‌ای که به ذهن هر علاقه‌مند ورزشی میرسه اینه که اینجا ایران است. یک توافقی صورت گرفته، مبلغ قراردادم چند میلیون دلاری گویا اونچه که رسانه ها نوشتن، ولی همه ناراضی هم. مجلس فدراسیون رو احضار کرده، رسانه ها میگن که کیفیت نداره، شبیه پلی‌استیشن AFC، اصلا این سیستم رو تایید نمی‌کنه. و طرف هنگ کنگی هم اون چه که باز رسانه ها نوشتن اینه که ما اصلا نمیخوایم ادامه همکاری بدیم و به همین ترتیب ممکنه که میزبانی بازی های ایران در ادامه رقابت ها به خطر بیفته، چون برای ادامه مسابقات باید سیستم VAR باشه. ولی فعلا این درگیری به وجود اومده. واقعا کدوم کشوری برای تعبیه سیستم بازبینی ویدیویی در استادیومش اینقدر دچار مسئله سیاسی؟ چون بخشی از این ماجرا سیاسیه، میگن شرکت اسرائیلی درگیر قضیه است، بخشیش فساد مالیه، بخشیش هم نامشخصه و به همین ترتیب اوضاع کاملا بغرنج و پیچیده.
حالا این ماجراهای سیاسی در شکل داخلیش در مورد حق تبلیغات محیطی هم وجود داره به نوعی. دیروز باشگاه استقلال اعلام کرد که سازمان لیگ با واگذاری حق تبلیغات محیطی به این باشگاه موافقت کرده. در ادامه سازمان لیگ این ادعا رو رد کرد. این کشمکش به نظر در نهایت به کجا ختم میشه؟
مهدی جان، کاملا واضحه که حق با باشگاه هاست. چطور ممکنه که در هفته دوم لیگ برتر دیروز تیم پدیده در زمین حاضر نشده؟ این چه لیگ برتریه؟ خب این ایراد از سازمان لیگه. وظیفه سازمان لیگ سازماندهی رقابت هاست، اما عملا به یک تجارتخانه تبدیل شده. خودش میخواد همه منابع مالی رو در اختیار بگیره و باشگاه رو در نهایت بدهکار میکنه. مگه باشگاه غیر از تبلیغات و حق بخش منبع درآمد دیگه ای دارن در ایران؟ پیرن که نمیتونن بفروشن و در بلیت فروشی هم که به خاطر کرونا سهمی ندارن. موقعی که کرونا نبود هم رقمی نصیبشون نمیشد. حق بخش هم که تلویزیون نمیده، میمونه تبلیغات محیطی. اون رو هم سازمان لیگ داره سالهاست مصادره میکنه و اعتراض استقلال کاملا درسته. اگه همراهی سایر باشگاه ها رو هم در پی داشته باشه، بخش عمده ای از مشکلات مالی باشگاه ها رو مرتفع میکنه.
مهدی، و در نهایت رقابت های مقدماتی امیدهای آسیا در تاجیکستان، برامون بگو اوضاع چگونه است؟
خب مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم امید، امروز مسابقات شروع میشه رقبای ایران تاجیکستان و لبنان هستن و نمیتونه همراه با نپال رقبای سرسختی باشه. ولی برام عجیب بود که بهدردیکی‌ها گفته اگه صعود هم نکنیم فاجعه نیست. به هر حال رده جوانان و امید باید این روح بردن و انگیزه پیروز شدن رو در تیم تقویت کردونن مقابل رقبای درجه سه آسیایی. و این گونه صحبت ها برای مهدویکی‌ها، خب بوندسلیگا که نیست، به هر حال مسابقات و امیدهای آسیاسون هم در مرحله مقدماتی با رقبای بسیار دست پایین امیدواریم که پیروزی ها به دست بیاد در برابر هر سه حریف.
ممنونم مهدی رستم‌پور از همراهیت،
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش داره با عنوان اقتصاد در وضعیت قرمز. من میشه حجم بدهی های دولت ایران به یک سوم تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی رسیده و تأکید این روزنامه اینه که به رغم اینکه دولت ابراهیم رئیسی چند ماه هست آمده روی کار و شعارهای اقتصادی هم داده بود، نتونسته در عمل کاری بکنه و وضعیت بحرانی اقتصاد همچنان ادامه داره در ایران. این روزنامه اشاره کرده که میزان نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به 30% رسیده، به بیش از 30%، 33% رسیده. این نسبت در فاصله سال 2007 تا 2017 به نوشته روزنامه توسعه ایرانی حدود 6.5% بوده، 6.5% بوده، حالا رسیده به 30%. و روزنامه توسعه ایرانی نوشته که بر اساس پیشبینی های مختلف از جمله پیشبینی صندوق بین المللی پول، این نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1403 به 50% خواهد رسید که به نوشته این روزنامه کارشناسان اقتصادی این وضعیت رو معادل ورشکستگی اقتصادی دولت توصیف می‌کنند. میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم به نوشته این روزنامه 192 میلیارد دلار بوده بر اساس بنابرهای بانک جهانی که معادل نصف تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی است و یک سوم اقتصاد ترکیه و عربستان سعودی، یعنی با هر کدوم از این کشورها مقایسه بشه یک سوم ترکیه و یک سوم عربستان سعودی است. روزنامه تعادل هم همزمان گزارش داده که رشد نقدینگی همچنان به صعود خودش ادامه میده. حجم نقدینگی به نوشته این روزنامه به 4000 میلیارد تومان رسیده که بی سابقه است و نشون میده که ارزش پول ملی هم روز به روز کاهش پیدا میکنه، چون رشد نقدینگی در واقع نشان دهنده چاپ پول بدون پشتوانه هم هست و در نتیجه ارزش پول ملی رو پایین میاره، نرخ تورم رو افزایش میده. و اشاره کرده این روزنامه که میزان رشد نقدینگی در شهریور ماه سال جاری نسبت به سال گذشته به 40% رسید، یعنی 40% رشد نقدینگی داشتیم در شهریور ماه امسال، یعنی 1400 نسبت به شهریور 1399. علاوه بر این بنوشته این روزنامه طی یکی دو ماه اخیر نرخ رشد نقدینگی به 6% رسیده که در 12 ماه گذشته بی سابقه بوده این میزان رشد. روزنامه دیگر هم تجارت هست، با عنوان بیراهی کنترل گرانی ها گزارش منتشر کرده و نمیشه گرانی ها روز به روز و به شکل سرسام آوری داره اتفاق میفته در ایران و هر روز و هر لحظه مردم با قیمت های جدیدی مواجه میشن. دولت هم در عمل نمیتونه و تاکنون نتونسته کاری از پیش ببره، که این روزنامه نوشته که دولت رئیسی داره به بیراهه میره برای مقابله با گرانی ها. اما موضوع گاز هم در چند روز گذشته مورد بحث رسانه ها قرار گرفته، از جمله در روزنامه خراسان گزارش منتشر شده کابوس ایران وارد کننده گاز و این روزنامه نوشته که مدیر عامل شرکت نفت گفته که ما باید 89 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنیم برای توسعه نفت و گاز که این اقدام انجام نشده و به همین دلیل در یکی دو سال آینده تا 1404 ایران وارد کننده گاز خواهد شد.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.